سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زوار و زوار را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما زوار صیغه مبالغه است و به معنای کسی است که بسیار زیارت می کند و زوار جمع کلمه زائر است و به معنای زیارت کنندگان است. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
روز و روزگار به کامتون هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه‌ها در بخش نخست از پخش شبکه رادیویی فرهنگ دعوت می‌کنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده رهنمون که کاری است از گروه جامعه رادیو فرهنگ، که این برنامه را علاوه بر این که میتونید از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز بشنوید، میتونید از طریق شبکه اینترنتی ایران صدا هم به صورت تصویری ببینید و بشنوید. ازتون دعوت میکنم همراه باشید با برنامه رهنمون.
حوزه فرهنگ و هنر کشور ارتباط نسبتاً وسیع با جامعه
در تمام جهان آثارشون از کجا تهیه
می‌کنند؟ جایی استخدام هستند، نه قراردادی دارن.
رهنمون. شیوه عملکرد نهادها و ارگانهای متولی فرهنگ در کشور.
به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنا سفتن آموخت. شنوندگان محترم برنامه رهنمون رادیو فرهنگ سلام، خوش آمدید به برنامه این هفته. ایام بسیار شادی بخش و پر خیر و برکت و پر میمنتی است. ماه ربیع الاول، اعیادی که در اون هست و روز امامت امام زمان که پشت سر گذاشتیم در روز جمعه، میلاد پیامبر که در پیش روز و میلاد امام جعفر صادق. برخی از افراد این ایام رو فرصت دونستند و وصلت و شروع زندگی و آغاز زندگی مشترکشون رو دارند انجام میدن. اونهایی که روزهای گذشته یا حتی سالهای گذشته در این ایام ازدواج کردند، به اونها تبریک میگیم. به اونهایی که روزهای آینده قراره ازدواج کنند، پیشاپیش تبریک میگیم. از برنامه رهنمون براشون آرزو موفقیت میکنیم و سربلندی و خوشبختی. برنامه رهنمون به موضوعات فرهنگی و هنری در ریشه یابی اونها و مسائل اصلی و بنیادین اونها میپردازه. ممکنه مسئله هایی باشه که ما علتش رو بررسی میکنیم و شما ممکنه معلول ها رو ببینید، اما این برنامه در گفتگو با مسئولان و کارشناسان با بهره گیری از پیشنهادها و نظرهایی که شما به ما اعلام میکنید در موضوع برنامه قرار میگیره و با مسئولین مربوطه صحبت میکنیم. امیدواریم که این پیگیری و این مطالبه و طرح مسئله کمک بکنه که به موضوعات فرهنگی توجه بیشتری بکنیم و چالش ها و مسائل فرهنگیمونو بتونیم با کمک شما شنونده خوب رادیو فرهنگ حل بکنیم. فرصت باقی است در ابتدای برنامه به دو نکته اشاره بکنم، سه نکته. یکی این که سامانه پیامک ما 3558 و شما میتونید از این طریق مسئله ها و مطالب خودتون رو به ما اعلام کنید تا ما موضوعات شما رو در برنامه دنبال بکنیم و پیگیری کنیم و مطرح کنیم. دوم این که شبکه اجتماعی رادیو فرهنگ فرصتی است برای اینکه دسترسی بهتری فراهم بشه و شما زودتر از مهمانان و موضوع برنامه مطلع بشید. و سوم این که این برنامه اختصاصا به همت همکاران خوبم در مجموعه ایران صدا مهندسین و کاربلدهای این رشته در اونجا جمع شدن، برنامه کاربردی ایران صدا در دسترس شماست از طریق تلفن همراه و شما این امکان رو دارید که این برنامه، یعنی رهنمون رادیو فرهنگ رو، علاوه بر این که از طریق رادیو و گیرنده‌های صوتی دریافت بکنید، استودیو و برنامه رو به شکل تصویری هم مشاهده کنید. بسیار خوشحال میشیم که شما این امکانی رو که دوستان خوبم در این صدا برای شما فراهم کردن و در وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی radiofarhang.ir میتونید اونجا هم دریافت بکنید، بهره برداری کنید و همکاران خوب فضای مجازی ما رو با نظرهای خودتون همراهی کنید و تشویق کنید و انشالله بتونیم بهتر برای شما خدمت رسانی کنیم. برنامه امروز با موضوعی دیگر، موضوعی فرهنگی که اتفاقاً از نظر گستره موضوع فرهنگی بسیار وسیعه و بسیار هم با اهمیته، به اون موضوع خواهیم پرداخت تا لحظه دیگر و درنگی دیگر که ما موضوع برنامه امروز رو با شما در میون بگذاریم. کارشناسان و صاحب نظران و مسئولانی هم در این برنامه مهمان ما خواهم بود و با اونها صحبت خواهیم کرد. پس تا لحظه دیگر با شما همراه خواهیم بود در برنامه رهنمون رادیو فرهنگ. بر اساس برنامه‌ای که دوستان خوبم در تهیه کننده و هماهنگی برنامه در طرح برنامه‌ریزی برنامه رهنمون برنامه‌ریزی کردند، ما سه مهمان بزرگوار داریم، خوشبختانه از سه حوزه مستقل و متفاوت که در این حال وابسته است به موضوع برنامه و این باعث میشه که موضوع برنامه امروز انشالله اگر خدا بخواد بهتر تقدیم شما بشه. ما موضوع برنامه امروزمون بررسی وضعیت و اهمیت مقوله پرورش در نظام آموزش و پرورش هست، موضوعی که شاید کمتر به شکل جدی به اون میپردازیم و بر این اساس در خدمت مدیر کل محترم فرهنگی هنری و اردو فضای آموزش پرورشی آموزش پرورش خواهیم بود، ضمن این که در خدمت معاون محترم وزیر علوم هم خواهیم بود و همینطور از شورای عالی انقلاب فرهنگی، از کمیسیون ستاد تعلیم و تربیت هم مهمان خواهیم داشت و شما شنونده ارجمند هم که مثل همیشه با ما در این برنامه همراه هستید، سامانه پیامک 3558 فراموشتون نیست، پس محبت بکنید ما رو هم با نظرهای خوبتون در موضوع اهمیت و ضرورت موضوع پرورش در نظام آموزش پرورش همراهی کنید و نکاتتون رو به ما برسونید. خب اجازه بدید که فرصتی رو بگیریم تا اولین مهمانمون رو در برنامه رهنمون رادیو فرهنگ در خدمتشون باشیم. در ایران که آموزش و پرورش دیرینه است و سابقه تاریخی داره، به موضوع پرورش توجه شده. در ایران باستان اگر نگاه بکنیم، عمده تربیت این بود که کودک رو عضو مفید جامعه بار بیاورن و این رو میشه از نیایش هایی که در کتب دینی ایرانیان باستان بوده استنباط کرد. اونجایی که به اهورامزدا خطاب میشه که ای اهورامزدا، به من فرزندی ارزانی ده که از عهده انجام وظیفه نسبت به خانه من و سرزمین من براید و پادشاه دادگر مرا یاری کند. در کتاب‌های دیگر هم این موضوع تصریح شده، پرورش را باید مانند زندگی مهم شمرد. از مهمترین اهداف آموزش و پرورش در ایران باستان عبارت بود از خدمت به اجتماع و کشور، خدمت به خانواده، بهبودی و تلاش جهت پیشرفت همه جانبه و رشد کامل. بنابراین اهداف آموزه‌های نظامی و اخلاقی برای نظام آموزش و پرورش بسیار بالا بوده و بسیار با اهمیت بوده. در دین مومید اسلام هم همه فضای آموزشی برای به فعل رسوندن توانمندی ها و استعدادهای انسان و تعالی دادن انسان برای خود، برای دیگران و برای جامعه، برای اینکه انسان بتونه به اون سرمنزل سعادت برسه. بنابراین ما در ایران اسلامی پرورش و نظام پرورش هم بسیار اهمیت داره. بدون درنگ، برای اینکه فوت وقت نشه، سلام و صبح بخیر عرض میکنم به مهمان عزیز این نوبت برنامه رهنمون، جناب آقای دکتر محمد باقر طاهری‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه، استاد محترم دانشگاه، معاون محترم وزیر علوم، رئیس مؤسسه تحقیق پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. تا اینجا درست بود آقای دکتر؟
اجازه بفرمایید. علی باقر. شما فرمودید محمد باقر.
بسیار خوب، پس یه قسمتش رو من باید اصلاح کنم.
شما 19 شدید، یه غلط پیدا شد.
بسیار خوب، اصلا کار معلمین همینه که
تصحیحه
و معلمین باید تصحیح کنند نظام گفتاری و رفتاری جامعه رو. من استقبال میکنم از این بابت. اصلا اتفاقا عرض کردم کار معلم همینه، تصحیح نظام فردی و اجتماعی که ما مرهون معلمان و اساتیدمون هستیم. باشید. با افتخار در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و بینندگان و شنوندگان خوب برنامه رهنمون عرض سلام و درود بر شما. ارادت و احترام دارم.
درود بر شما.
امیدوارم گفتگویی که با هم داریم برای دوستانمون مفید باشه.
انشالله. آقای دکتر طاهری‌نیا عزیز، شما هم در مقام استاد دانشگاه، من سعی کردم با این عنوان شما رو شروع کنم و ذکر کنم.
از معلمی شروع کردم.
به به، خیلی عالی.
از معلمی ابتدایی شروع کردم.
چقدر خوب.
این خیلی امروز دانشگاه تهران هست.
این خیلی ارزشمنده. اصلا این خودش افتخارآمیز آقای دکتر، وقتی من میشنوم که شما برای خیلی که الان با یأس و ناامیدی در جامعه مواجهن، بله، این خیلی ارزشمنده که
بله،
میشود در نظام جمهوری اسلامی در همین کشور عزیز ایران یک معلمی که فرمودید ابتدایی تدریس
می‌کردید. معلم ابتدایی بودم، بله.
و الان آقای دکتر علی باقر طاهری‌نیا که معلم دوره ابتدایی بوده، سلسله مراتب علمی رو با درایت و با پشتکار و با همت طی کردند و این نشون میده فرصت‌های جامعه فراهمه برای همچین فرصت شرایطی.
خب حالا که شما محبت می‌فرمایید و اسباب در واقع امیدبخشی می‌فرمایید، وگرنه من چیزی برای گفتن ندارم. شما اینطوری بفرمایید: دیپلم دانشسرای مقدماتی، معلم آموزگار چند پایه دیروز، استاد تمام دانشگاه تهران امروز.
خب این سیر اون مسیر در چند سال آیه دکتر؟
من سنوات خدمتیم رو از 1369 70 دیپلم گرفتم.
33 سال تر
دیپلم گرفتم. از روزی که دیپلم گرفتم مستقیم رفتیم سر کلاس مدرسه، آموزگار شدم، آموزگار مدرسه چند پایه. اون سالا یادم من معلم سوم و
چهارم بودم. در تهران بودید آقای دکتر تارینی؟
آقا امروز ما تهرانی شدیم.
میخوام بگم پایتخت نشین که نبودید.
نه آقا نبودیم. من معلم آموزگار چند پایه ابتدایی روستای دارمرود از توابع شهرستان سلسله الشتر، شما شنیدید؟
بله الشتر شنیدم.
لرستان.
بله بله.
1169-70.
درود بر شما و همت بلندتون.
لطف خداییمون.
و خدا رو شکر، واقعا خدا رو شکر که در فضایی تنفس میکنیم که این فرصت سازی ها و این امکان سازی ها فراهمه.
برکت انقلاب.
و واقعا خدا رو شاکریم. و الان آقای دکتر معاون وزیر علوم هستن.
اینم با افتخار خدمت.
این خیلی ارزشمنده. از روستایی بله. که شاید خیلی از ما نشنیدیم یا شاید حتی شهرستانش هم کمتر شنیده باشیم، امروز ما میزبان با افتخار میزبان جناب آقای دکتر طاهرنیا هستیم. کاش فضای برنامه، این برنامه افتضاحش نیست آقای دکتر، ولی واقعا کاش جا داشت که ما یه برنامه داشته باشیم که واقعا بپردازیم به همین مسیری که شما آمدید. یعنی جا داره واقعا پرداختن به این موضوع.
جای موفقیت اینقدر بازه که من دوستانی رو موفق تر از خودم بسیار سراخ دارم.
بزرگواری. چقدر خوب.
همین زمان
این تواضع شما ستودنی آقای پروفسور.
نه همینطوریه. وزیر علوم قبلی آقای دکتر زلفی‌گل.
بله بله.
آموزگار ابتدایی بودن در یکی از روستاهای مناطق معروف استان مرکزی. وزیر علوم شدن.
بله.
آقای دکتر پزشکیان خودشون فرمودن من یه روستا زادم.
بله خود آقای پزشکیان. بله.
برکت
بله.
انقلاب این فضا باز شد برای استعدادهای این کشور، ولو اینکه گمنام و ناشناخته بود در دور دستترین روستاها باشن تا فرصت خدمت پیدا کنن، فرصت تحصیل پیدا بکنن، ارتقا پیدا کنن و بعدم به جامعه خدمت کنن. خدا رو شاکر و
بسیار عالی. اشکالات و مشکلاتی ممکنه وجود داشته باشه رو انکار نمی کنیم و بهش باور داریم. بله. این برنامه رهنمون هم دلیل و گواهی است برای اینکه می‌خوایم به این معضلات و چالش‌ها و اشکالات بپردازیم و نقاط مهم رو توجه بیشتری کنیم، قوت‌ها رو تقویت بکنیم و در عین حال به چالش‌ها و اشکالات هم بپردازیم. و خیلی ممنونم از آقای دکتر طاهرینی. آقای دکتر، پرورش چقدر اهمیت داره؟ اجازه بدید که اینو می‌خوایم به عنوان سوال اول از شما بپرسیم با مکس کوتاهی که خواهیم داشت و دوباره خدمت شما خواهیم رسید. برنامه رهنمون رو میشنوید از رادیو فرهنگ. موضوع امروز بررسی وضعیت و اهمیت مقوله پرورش در نظام آموزش پرورش. مهمان حضوری برنامه که شما به شکل تصویری هم میتونید این برنامه رو مشاهده کنید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و وبگاه رادیو فرهنگ، جناب آقای دکتر علی باقر طاهرینیا هستند، استاد تمام دانشگاه، عضو هیئت علمی، معاون محترم وزیر علوم و رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی که در خدمتشون هستیم با افتخار. آقای دکتر طاهرینیا، شما در دانشگاه که وقتی تشریف دارید بهره بردار نظام آموزش و پرورش هستید.
بله.
بنابراین علل قاعده به عنوان یک استاد دانشگاه، صرف نظر از سمت‌هایی که الان من برشمردم از شما، به عنوان یک استاد دانشگاه یک انتظاری هم از محصولات یا برونداد نظام آموزش پرورش هم دارید. در این مورد اگر ممکنه، چون یه بخشش میتونه آموزشی باشه یه بخشش هم پرورشی باشه،
دقیقاً
این دو شاخه رو شما وقتی میخواد چه انتظاری با چه شاخصه هایی ارزیابی میکنید و مطرح میکنید.
بله بله، همینطوره که جناب عالی میفرمایید. ببینید، آموزش به لحاظ طولی تقسیم میشه به آموزش عمومی و آموزش عالی.
بله.
آموزش عمومی اون چیزیست که در آموزش پرورش اتفاق میفته.
درسته.
و در آموزش پرورش هم خودش سطح ابتدایی داره و متوسطه. بله. داره. حالا متوسطه اول و دوم.
درست.
یه آموزش دیگری داریم، آموزش رسمی و غیر رسمی. آموزش رسمی اونیه که در مدرسه و دانشگاه و در ساعت مشخص، مکان مشخص، زیر نظر معلم مشخص ارائه میشه. بله. آموزش رسمی و انتظارات مشخص داره.
بله.
ما یک آموزش غیر رسمی هم داریم. آموزش غیر رسمی نه مکان مشخص داره، نه زمان محدود داره. بنابراین یه جور این آموزش یا یادگیری مادام العمر ازش یاد میشه. یادگیری مادام العمر، همین که فرمودن زگهواره تا گور دانش بجوی، این یعنی یادگیری مادام العمر که محدود به مکان و فضا نیست. من از جناب عالی یاد میگیرم، از این محیط، از این فضا یاد میگیرم. زگهواره تا گور دانش بجوی، همون اطلب العلم من المهد
الی
اللد. لاتینش هم عرض کنیم، لاتینش هم میگن تری ال، سه تا ال هست، لایف، لانگ، لرنینگ، یعنی مادام العمر.
مادام العمر
دقیق میفرمید. این آموزش مادام العمر دنبال بهبود زندگیه. شما در هر سنی باشید، در هر شرایطی باشید، برای اینکه زندگیت بهتر بشود.
بله.
به لحاظ مادی و معنوی از پیرامونت یاد میگیری، از معلمت، از پدر، از مادر، از همسایه، از همسفر، از اینا یاد میگیرید. منتها در آموزش رسمی چون محدودیت زمان داریم و محدودیت مکان داریم، انتظارات خاصه.
بله.
در دانشگاه انتظار از دانشگاه تربیت نیروی انسانی ماهره. میگه شما دانشگاه برای بازار کار، برای مقصدی که داریم، نیازی که داریم، نیروی ماهر تربیت کن.
کمون که میگیم مقطع کارشناس، یعنی کارشناس
دقیق باریکلا کارشناس میشه تو این حوزه. خب این در دانشگاه میشه تربیت نیروی انسانی ماهر و تولید علم. توی سطح آموزش عمومی، در آموزش متوسطه هم از اول و دوم.
بله.
هدف آماده کردنه دانش آموز برای ورود به بازار و جامعه و تحصیل در دانشگاه، یعنی یک دوره انتقاله.
بله.
منتها در آموزش عمومی و به طور خاص در آموزش ابتدایی، هدف به طور روشن تمرین زندگیه.
آها.
این تفاوت ها رو نهایت فرمودید.
بله، بله، بله.
هدف تربیت انسانه، توی دانشگاه تربیت نیروی انسانی ماهره. این تفاوت روشنه دیگه. بنابراین ما در آموزش عمومی و سطح ابتدایی دنبال در واقع تربیت نیروی انسانی ماهر نیستیم، دنبال تربیت دانشمند فعلا نیستیم. میخواییم در واقع مهارت‌های زندگی رو شخصیت بگیره. چون انتظار ما تربیت انسانه، انسان تک بعدی نیست.
بله.
زندگی تک بعدی نیست، بنابراین آموزش هم دیگه تک بعدی نیست.
احسن.
دیگه ما تو مدرسه فقط ریاضی درس نمیدیم، توی ابتدایی فقط فارسی درس نمیدیم، تازه ریاضی و فارسی هم اگر درس میدیم، اینها برای چیز دیگری است. اون چیز عبارت است از تمرین زندگیه. چرا؟ چون میخواییم توی این محیط کسی رو تربیت کنیم که بتوانه در اجتماع جای خودش رو پیدا کنه، نسبت خودش رو با دیگران تعریف کنه، نقش خودش رو ایفا کنه.
در حقیقت زندگی رو میآموزیم مادر.
تمرین زندگی است. تمرین زندگی. تفاوت ما نظام آموزشی ما با دیگر نظام ها چیه؟
بله.
انتظار ما از تعریف زندگی یاد گرفتن فقط به ساحت مادی محدود نمیشه. توی نظام های آموزشی دیگر غیر دینی میگن آقا شما یاد بگیری از حق خود دفاع کنی، تفکر خلاق داشته باشی، تفکر انتقادی داشته باشی، کار گروهی تمرین بکنی، نقد پذیر باشی، نظم پذیر باشی، قانون پذیر باشی. اینا رو همه رو ما قبول داریم. اینا رو میگیم
باید باشه، شرط باید باشه. لازمه.
ولی میگیم از دید ما این کافی نیست. برای تربیت زندگی و تمرین زندگی یک ساحت معنویت هم داریم، یک ساحت متافیزیک هم داریم، یک ساحت ایدولوژیک هم داریم.
انسان یک بعد دیگری هم داره.
اون بعد دیگر که بسیار هم مهمه، روی این بعد اول سوار میشه. لذا اگر دنیا انتظارش از دانش آموز ابتدایی عبارت است از فقط تمرین زندگی مادی، ما اینجا میگیم نه، تمرین زندگی مادی و معنوی و چند ساحتی.
به فلسفه زندگی هم توجه داریم.
دقیقاً به فلسفه چرایی زندگی، به کجا میروید رو، همین رو بهش توجه بکنه. بنابراین گفت اگر میخواهی آینده کشوری را ببینی، لای در کلاسش باز کن، داخل کلاس تصویر آینده جامعه است.
چقدر جالب. چقدر خوب.
این جمله رو من نقل قول میکنم.
میگه
شما آینده کشور رو در چهره دانش آموزان امروزت ببین، در رفتار دانش آموزان امروزت ببین. من در یکی از یک سفری رفته بودیم، پرسیدم از کسی تو همین فضای تعلیم و تربیت، پرسیدم علت این مقدار، این میزان پایبندی شما به نظم و قانون و مقررات چیه؟ خودم هم گفتم آیا قوانینتون سختگیرانه است یا نظارتتون خیلی شدیده؟ اون طرف مقابل من که اتفاقا دانشگاهی هم بود خیلی برای اون حذف نشد. چرا؟ من گزینه‌هایی که گذاشتم روی میز برای ایشون قانون سختگیرانه، نظارت شدید بود. گفت نه، اینا هیچ کدومش نیست، ما اصلا یاد گرفتیم این رو، این میزان نظم رو یاد گرفتیم،
ملکه شده براشون،
اصلا ملکه ذهن ما شده که من برای رسیدن به حق خودم باید حق شما رو به رسمیت بشناسم. نظم زندگی من بی ارتباط با نظم زندگی شما نیست. احترام من به حق شما، احترام من به حق خودم هم هست. بنابراین زندگی خوب رو یاد گرفته، نهادینه شده. کجا نهادینه شده؟ تو مدرسه. بنابراین اگر قانونم سختگیرانه باشه به این کمک میکنه، نظارتم قوی باشه به این کمک میکنه، ولی اساسا اون خودش یاد گرفته که نظم در زندگیش، احترام به دیگران، حقوق دیگران رو به رسمیت شمردن، به حق خود قانع بودن، از حق خود دفاع کردن، اینها رو تمرین کرده. اینا چیزاییه که توی مدرسه آدم یاد میگیره، توی دبستان به خصوص یاد میگیره و زندگی شکل میگیره، شخصیت شکل میگیره. گفت اگر میخوای جامعه توسعه یافته داشته باشی، باید انسان توسعه یافته داشته باشی. این جامعه حاصل جمع انسان هاست دیگه.
همینطور.
اگر میخوای انسان توسعه یافته داشته باشی، نیاز به انسان دانا داری. اگر نیاز به انسان دانا میخوای داشته باشید، باید آموزش شما آموزش دانایی محور باشه. خب حالا پس نتیجهش این میشه، اگر آموزش ما خوب شکل نگیره، دانایی خوب شکل نمیگیره، انسان دانا شکل نمیگیره، جامعه دانا شکل نمیگیره، توسعه اتفاق نمیفته، پیشرفت اتفاق نمیفته.
ما یه مقوله‌ای در فرهنگ ایرانی داریم به نام فرزانگی.
بله دقیقاً باری کردم.
که این مقوله فرزانگی به با این مفهوم رو داره القا میکنه که صرفاً دانشمند بودن کفایت نمیکنه.
بله.
حکمت هم باید بهش اضافه شه. توانمندی‌های
بله.
اخلاقی هم باید بهش اضافه بشه. بفهمید؟
همینطوره. فرمایشتون قشنگ بود، من استفاده کردم. ببینید، عرض کردم زندگی تک بعدی نیست، چند ساعتیه.
بله.
انسان تک بعدی نیست، چند ساعتیه. درست. آموزش هم همین گونه است. اصلا من و شما در مدرسه درس خوندیم، کمتر وقتی از من و شما پرسیدن نمره ریاضی چند شد، وقتی میپرسیدن میگفتن معدلت چند شد.
بله.
آموزش درس‌های مختلف داره.
برسته.
درس‌هاش هویت‌های مستقل از هم دارن، ولی این هویت‌های مستقل به کار نمیاد. شما می‌خوای کارنامه ارائه بدی، معدلت نگاه می‌کنن. یعنی حتی آموزشی که مبتنی بر شاخه‌های مستقل علمی هست، معدل مهمه. در تربیت شاخه‌ها دیگه مستقل از هم نیستن. ریاضی و زبان و فارسی و اجتماعی و اینها از هم مستقل هستن، ولی تو تربیت صبر و تحمل و خویشتنداری و نقدپذیری اینا به هم وابستن.
آقای دکتر، ما کارنامه‌ای به موازات کارنامه آموزشی که گواه کارنامه پرورشی باشه نداریم. الا اینکه یک نمره‌ای به نام انضباط داریم که اونم عمدتاً انضباط رو متاسفانه تعریف کردیم در ساعت حضور و غیاب،
خیلی شکلی.
آره، یعنی قالب خیلی به قولتون آره ظاهری بهش دادیم، در حالی که انضباط یک نظم، مفهوم نظم رو اگر بخوایم در نظر بگیریم خیلی جامع‌تر از اینه. ولی اون هم در حقیقت یک
حسب اطلاع من اینطور آره. چیزی وجود داره، اونتا خیلی اعتبار اثر بخشی زیادی نداره.
یعنی ما کارنامه پرورشی داریم برای
شما،
فرد
شما برای ادامه تحصیل حتما باید کارنامه آموزشی تحویل بدی، اگر تحویل ندی شما رو نمیپذیرن. ولی تو پرورشی اینطوری نیست. توی پرونده ها اینطور کارنامه هایی هست. خوبه، من حسب اطلاع خودم عرض میکنم، در دانشگاه که ما داریم،
بله،
در دانشگاه تو همین چند سال اخیر کارنامه فرهنگی برای دانشجو تعریف میکنن. تو دانشگاه فرهنگیان که من بودم،
بله،
برای دانشجو معلمانمون کارنامه فرهنگی داریم.
این کارنامه فرهنگی ناظر بر اون فعالیت‌های فرهنگیشه یا مهارت‌های انسانی و سبک زندگیشه؟
یه کارنامه جامع هست.
خب
ببینید، ما یه مقدار